اگر در چند ماه گذشته شنونده برنامه کاوشگر بوده باشید، اطلاع دارید که یکی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های این برنامه معرفی اندیشمندان ایرانی است. این برنامه هم به بررسی ابعاد ادبی و البته علمی شیخ بهایی خواهیم پرداخت. امروز در کاوشگر،
عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز همراه من باشید با صحبت‌هایی از خانه شیخ بهایی در اصفهان.
محسن رسولی هستم. امروز در مورد خدمات علمی شیخ بهایی با شما صحبت خواهم کرد.
من نازنین علی دادیانی از قدمت شایعه برای شما خواهم گفت.
و من سیاوش اقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما دوستان خواهم کرد با آقایان دکتر صالح نیا و دکتر قدم‌علی سرامی، اساتید دانشگاه. خب این برنامه رو آغاز می‌کنیم در مورد شخصیتی که به نظر میرسه نسل جوان ما آنطور که باید با او آشنا نیستن، شیخ بهایی، که ابعاد مختلفی زندگی او داشته و خدمات ارزشمندی رو ارائه کرده تا آنجا که اسمش در تاریخ ثبت شده و چه بسا امروز جهانیان خیلی بهتر از ما ایرانی ها با او و دستاوردهاش آشنا هستند. من سیاوش اقدایی و همراه محسن رسولی این برنامه را تقدیم حضور شما میکنیم.
بله، اجازه بدید بندم عرض سلام و تسلیت داشته باشم به مناسبت این روز و شهادت امام صادق علیه السلام و امیدوارم که برنامه خوبی در پیش داشته باشیم.
منم همینطور امیدوارم برنامه خوبی باشه.
خب امروز در مورد شیخ بهایی می‌خوایم صحبت کنیم. شخصیتی که حداقل برای خود من خیلی با ارزشه، چون داره ابعاد مختلفی بوده، چه در علم، چه در ادبیات، چه در عرفان، چه در سیاست، آثار مختلفی به از خودش به جای گذاشته. حالا یک مختصری من در مورد زندگی نامش خدمتتون عرض کنم و بعد بریم بخش بعد. خب بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی که معروف شیخ بهایی، در اسفند سال 925 خورشیدی در بلبک لبنان متولد میشه و در شهریور ماه 1000 خورشیدی هم در اصفهان از دنیا میره و در سال 2009 که مصادف با سال نجوم بوده، چون خیلی در زمینه علم نجوم و ستاره شناسی فعالیت داشته، یونسکو میاد در این سال اسم ایشون رو در لیست مفاخر ایران قرار میده و اسمشون الان در یونسکو جزو مفاخر ایران ثبت شده. ایشون خب فقیه، حکیم، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ، دانشمند، همه این لقب ها رو داشتن که حالا این پیشینه در خانوادهشون هم مشاهده میشده و پدر ایشون از شاگردان برجسته شهید ثانی بودن و این حالا در نسل قبلیشون هم مشاهده میشه که در زمینه عرفان مخصوصا خیلی پیشینه داشتن و خب اکثرا هم خود شیخ بهایی در زمینه حالا خدمات علمی و عمرانی که داشته خیلی پیشرفت کرده بوده، مخصوصا از زمانی که در 13 سالگی میاد به اصفهان و به ایران مهاجرت میکنه و از اون موقع حالا تحت نظر اساتید مختلفی رشد پیدا میکنه و به جای میرسه که دیگه لقب شیخ الاسلام که مهمترین منصب سیاسی مذهبی دوران صفویه بوده رو به خودش اختصاص میده.
بله، میدونیم که بعد از ورود شیخ بهایی به ایران با اینکه سن و سالی نداشته شیخ، ولی بیشتر اساتید او رو بیش از چند جلسه به شاگردی نمیپذیرند، به این دلیل که آنچنان مواردی رو از علوم مختلف آموخته بوده که نمیشده به سادگی او رو در کنار سایر دانش آموزان در یک مکتب جای داد. این ابعاد زندگی شیخ بهایی بسیاریش در کودکی و نوجوانی او شکل میگیره. با این برنامه همراه باشید تا ساعت 10 صبح با موضوع شیخ بهایی. در این مرز و بوم اندیشمندان بسیاری زیستند، حاصل تلاش‌های اونها و دستاوردهایی که به دست آوردند در دوره‌ای خاص از زمان گردآوری شد و در اروپا وقایع بسیاری رو رقم زد، وقایعی که جزو مهمترین وقایع تاریخی اروپا تا به امروز به شمار میان و آنچه که اروپا به عنوان فناوری امروز در اختیار داره بر بستر این یافته‌ها بنا شد، یافته‌هایی که مغرب زمین اونها را از مشرق زمین گرفت و خیلی بهتر از مشرق از اونها استفاده کرد. و همچنان محسن رسول اینجا در استودیو.
بله، خب همطور که خدمتون عرض کردم خیلی کتاب و رساله های مختلفی عرضه کرده شیخ بهایی، چیز حدود 95 کتاب و رساله ازش باقی مونده، حالا حجمشون احتمالا خیلی هم بیشتر بوده. کتاب های مثل مفتاح الفلاح، کشکول، حبل المتین، مثنوی نان و حلوا، عروت الوثقا، تشریح الافلاک و خیلی
آثار دیگه. بله. با کشکولش خیلی همون آشنا هستیم، حداقل میشه گفت شاید مشهورترین اثرش شیخ بهایی باشه. محسن، یه ارتباط تلفنی داریم با دکتر صالح نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه، ببینیم که از ایشون چه اطلاعاتی میتونیم دریافت کنیم. آقای دکتر صالح نیا، سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت عالی جناب آقای اقدایی و همه دوستان خوبم، کارشناسان محترم، سلام و عرض ادب دارم و خدمت همه شنوندگان عزیز و شهادت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم.
آقای دکتر، متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید. در مورد شیخ بهایی از شما میشنویم، در مورد تأثیری که او بر دنیای علم و دانش در زمان خودش و حتی پس از اون گذاشت.
متشکرم. قطعا مباحث خوبی توسط کارشناسان محترم برنامه تا الان ارائه شده. من هم از یک زاویه‌ای وارد این بحث میشم. مرحوم شیخ بهایی از زوایای مختلفی نادر و بی‌نظیر هستند و یک شخصیت جامع الاطراف و بسیار الهام بخش دارن برای همه در واقع نسل‌های بعد از خودشون، ببینید جوانایی که میخوان تو وادی علم قدم بگذارن. اولا خب شاید کمتر کسی با ما سراغ داشتی باشیم که توی فلسفه، منطق، هیئت، ریاضیات، سیاست، حدیث، مهندسی، هنر، فیزیک، فقه، عرفان، تو همه اینها دستی بر آتش داشته باشه. خب این جامع الاطراف بودن ایشون رو نشون میده و از این جهت الهام بخش برای جوانهای ما که برای علم فارغ التحصیلی نداشته باشن و در نظر نگیرن و فکر نکنن که با گرفتن یک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا فرض کنید قله های علم رو فتح کردن. نه، ما میتونیم دانشمندانی داشته باشیم، مخصوصا که خیلی از این رشته ها وقتی با همدیگه مرتبط میشن، فرض بکنی ریاضیات با هنر، فقه با مهندسی، نجوم با ریاضیات، ممکنه دستاوردهای بزرگتری داشته باشن. من میخوام اسم چند تا دانشمند خوب دیگرمونم بیارم، مثل مرحوم دکتر حسابی که ارتباط با دانشگاه‌های مختلف و در واقع رفتن دنبال علوم مختلف باعث شکوفایی نتایج علمی اونها شده توی حوزه‌های مختلف. خب این به نظرم توی زندگی مرحوم شیخ بهایی خیلی موثره. یه نکته ای که استفاده ایشون از اساتید مختلف، ایشون از پدر بزرگوارشون مرحوم شیخ عزالدین حسینی عاملی استفاده زیادی کردن توی فقه و اصول و تفسیر، یعنی اولین استاد ایشون پدر ایشون بوده. این هم از این زاویه که ما در روابط پدر و فرزندی الان تعریف بکنیم که فرزندان در درجه اول شاگردان پدران خودشون باشن و پدران نقش استادی رو ایفا بکنن بر فرزندان خودشون، در واقع قابل توجه هستش. توی بحث طب میدونید خب دربار صفوی، مخصوصا دربار شاه طهماسب صفوی، حکمایی رو آورده بود، پزشکان رو آورده بود برای در واقع طبابت و کار در ایران. ایشون این موقعیت رو قصد میدونه و طب رو از مرحوم در واقع امام‌الدین محمود طبیب دربار شاه طهماسب صفوی استفاده میکنه. این هم خود نشانگره اینه که از هر موقعیتی باید استفاده کرد برای گسترش علم. ما شبیه این حالت رو، مشابهش رو در مرحوم امیر کبیر داریم که با اینکه ایشون از تحصیل محروم بود ولی موقعیت رو در قد شناخت و در دربار شاه زمان خودش که پسران اون شاه در واقع درس می‌خوندن تونست که
جایی برای خودش باز کنه. آقای دکتر صالح نیا، عذر می‌خوام فرمایش شما رو قطع می‌کنم. ما شنیدیم که وقتی که شیخ بهایی به ایران سفر کرد، بسیاری از اساتید از پذیرفتن او حداقل بیش از چند جلسه در مکتب امتناع کردن به واسطه اطلاعاتی که او داشت. از این روایت تاریخی خیلی ها استفاده می کنن برای عنوان کردن این موضوع که شیخ بهایی رو در 13-14 سالگی می شد شیخ خواند و عالمی بود برای خودش با آنچه که در لبنان آموخته بود. آیا این واقعیت داره یا این که شیخ بهایی نمی توانست به همراه سایرین در مکاتبی حضور داشته باشه صرفا به خاطر تفاوت‌های او با دیگران بوده؟
بله، ببینید ما چند تا نابغه در طول تاریخ ایران داریم که اینا از همون دوران کودکی بر بسیار از اساتید متبهر زمان خودشون پیشی گرفتن. خب در رأس اینها مرحوم شیخ الرئیس ابو علی سینا رو داریم و در کنار ایشون کسانی مثل مرحوم شیخ بهایی رو داریم. اینها کسانی هستند که از بچگی زبان زد بودن در استعداد، لذا وقتی کسانی رو داریم مثل علامه هلی و
قیاس الدین جمشید کاشانی،
بله مرحوم جمشید کاشانی و دیگران که در طفولیت به اساتید خودشون چیزهایی رو میآموزن و برداشتهایی رو از متون دارن که اساتید خودشون ندارن، طبیعتاً این نبوغ اینها رو میرسونده و اساتید همین رو میفهمیدن و طبیعتاً کار با این شاگردان بسیار سخت است. من به عنوان یک استاد دانشگاه عرض میکنم که اگر یک استاد خوب مثل مرحوم شهید مطهری در یک کلاس درس استاد خیلی خوب مثل مرحوم علامه طباطبایی باشه، این هم لذت بخشه هم خیلی جلسات سنگینی شکل میگیره. مرحوم شیخ بهایی هم با اساتید خودشون خب طبیعتاً چنین احوالات رو داشتن. این نپذیرفتن اساتید غالبا به این دلیل بوده که احساس میکردن که این فرد میتونه در وادیهای فراتری قدم بنهه و باید با اساتید بالاتری آشنا بشه. به هر حال مهاجرت ایشون و پدرشون به ایران یکی از نقاط عطف در تاریخ ایران و تاریخ صفوی هست.
متشکرم آقای دکتر صالح نیا. ماندگارترین اثر و دستاورد شیخ بهایی در دنیای فقه چه بوده که امروز اون اثر در واقع بشه گفت ما شیخ بهایی رو با اون اثر بشناسیم؟
بله قطعا اسم مرحوم شیخ بهایی در کنار جامع عباسی بسیار میدرخشه. میدونید خب کتاب فقه استدلالی ما زیاد داشتیم در طول تاریخ شیعه، ولی به جرأت میشه گفت که اولین اثر فقهی به زبان فارسی به صورت غیر استدلالی به گونه که برای عموم قابل استفاده باشه و مثل رساله عملیه بشه ازش استفاده کرد و جامع هم باشه، یعنی از طهارت تا دیات همه مسائل فقهی رو توش پرداخته باشه نگارنده، این اثری نیست جز اثر جامع عباسی مال مرحوم شیخ بهایی که شروع این رساله های توضیح المسائل از نوع جدیدی که ما الان داریم.
بله. و آقای دکتر صالح نیا، آخرین سوال از حضور حضرت عالی، پیش از این رساله جامع عباسی به نظر میرسه که چند دههی بود که مسیر فقه در ایران برای نشر تغییر کرده بود، یعنی خیلی ها معتقد هستن که پیش از این اثر هم آثاری تولید شده بود که زبان دیگری داشت نسبت به زبانی که پیشتر فقها به کار می گرفتن. آیا میشه واقعا زبان آمده در جامعه عباسی رو مختص شیخ بهایی دانست یا برگرفته از تحولات اون دورانه؟
ببینید شیخ بهایی تو همه چیز مبتکرانه عمل کرده، چه تو ادبیات، چه تو فلسفه، ریاضیات، چه تو مهندسی، چه تو هنر. اگر قبول داریم که بعضی از کارهای دیگه مرحوم شیخ مثلا تو سیاست، قضیه مدیریت شاه زمان توی عالم سیاست توسط ایشون یک چیزیه که ما تو دوره‌های قبلی کمتر داریم، تو فقه هم من میخوام این ادعا رو بکنم که مرحوم شیخ توی جامعه عباسی متأثر از جو زمان نیست، بلکه به خاطر نیازهایی که در ایران شکل گرفته بود یک عالم عرب زمان میاد و یک اثر فقهی فارسی می نویسه. این واقعا مبتکران است. در واقع این کتابی که یک مقدمه و 20 باب داره حدودا برای استفاده فارسی زبانان نوشته شده. من قبل از این حس می کنم اثری به این جامعیت و با این نگارش فارسی من فکر می کنم وجود نداشته.
بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای دکتر صالح نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه. ممنونم از این که دعوت برنامه کاوشگر رو برای این گفتگو پذیرفت.
متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و خداحافظی میکنم.
یا علی، خدا نگهدار.
در قلب یکی از بافت‌های تاریخی استان اصفهان در محله شهشهان و پشت مسجد عتیق کنار بناها و خانه‌های تاریخی که گذشت زمان قدم به قدم آنها را فرسوده‌تر می‌کند، دنیایی از علم، تبحر و دانش نهفته است.
خونه شیخ بهایی خیلی حکایت داره. این خونه قدمتش بیش از 400 ساله.
دو بنای تاریخی خانه و حمام بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی ملقب به شیخ بهایی که هر کدام به اندازه همه زمانهای سپری شده برای به دست آوردن علم در خود دانش نهفته دارند، آثاری تاریخی هستند که بی توجهی متولیان و شاید نداشتن اعتبار آنها را به مرگ تدریجی نزدیک می کند.
در واقع قسمتی از کاخ عمه شاه عباس بوده مریم سلطان بیگم که بعد از فوت عمه شاه عباس اینجا رو میده برای سکونت به شیخ بهایی.
هر چند خانه شیخ بهایی که دانش استفاده از شمع برای گرم نگه داشتن آب گرم در آن به کار گرفته شده است، در تیر ماه 1377 در فهرست آثار ملی ثبت شد، ولی نبودن اعتبار و حضور دانشجویانی که مدتی به عنوان مرمتگر این مکان تاریخی را به جای کلاس درس گرفته بودند و از سوی دیگر تملک بخش‌های پایینی حمام توسط برخی مغازه‌داران اصفهانی مرمت و ساماندهی این بنای تاریخی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است و همکنون خانه شیخ بهایی در معرض تخریب است. گزارش امروز من رو شنیدید در رابطه با خانه شیخ بهایی در اصفهان. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب دوستان شنونده، سپاسگزارم از اینکه کاوشگر رو دنبال میکنید. با موضوع شیخ بهایی یک بار دیگه سلام عرض میکنم حضور شمایی که همین الان به جمع شنوندگان شبکه رادیوی جوان پیوستید و این برنامه رو دنبال.
خب خدمات علمی شیخ بهایی من قرار بود خدمتتون عرض کنم تو این برنامه. خب ایشون میدونیم که در زمینه ریاضیات، معماری و مهندسی خیلی فعالیت مختلفی داشتن. مثلا یکی از کاراشون که باعث رونق بخشیدن به شهر اصفهان شد همین تعیین سمت قبله مسجد امام اصفهان بود که حالا میگن نهایتاً چیزی حدود 6 الی 7 درجه با اون جهتی که در حال حاضر با دستگاه‌های مختلف اندازه‌گیری شده اختلاف داره. یا مثلا تقسیم آب زاینده رود به محلات اصفهان و روستاهای مجاور بود که در اون زمان خیلی درگیری های سر همین تقسیم آب صورت می گرفت. اومد از طریق حالا روش مهندسی و حالا روش مختلف این آب رو به عدالت تقسیم کرد بین همه. بعدش ساخت همون حمام شیخ بهایی که حالا تو گزارش هم بود و طراحی منارجمان که تا الان هم باقی مونده. البته فکر می‌کنم الان دیگه تعطیل شده باشه به خاطر اینکه احتمال ریزشش خیلی تو این اواخر سال اخیر
چیزی شنیدم.
آره سال اخیر امکان ریزشش بود، تعطیلش کردن در حال حاضر. حالا تحریزی کاریز نجف آباد اصفهان که قنات کاریز بوده یکی از بزرگترین کاریزهای ایران بوده. معماری همین مسجد اصفهان هم بر عهده ایشون بوده. شاخص تعیین اوقات شهری در شهر اصفهان و شهرهای مجاورش توسط ایشون صورت گرفته. حالا اینا در زمین علمی بود، در زمینه مثلا حالا بحث غذاها و نانها هم حتی ایشون فعالیت داشت. مثلا میگن نان سنگک از مبدعیات شیخ بهایی.
بله
یا مثلا بله حلوا شکری یا مثلا فرینی که الان مصرف میشه همه از مبدعیات شیخ بهایی بوده.
البته جالبه بدونیم که شیخ بهایی تنها ذائقه و طعم رو در نظر نداشته، بلکه بسیاری از غذاهایی که توسط ایشون ابداع شده به واسطه نیازهای مردم در اون زمان بله. به مواد غذایی خاصی بوده
بله.
به همین دلیل هست که همچنان به بسیاری توصیه میشه که نان سنگک مصرف کنن. به طور کلی سعی کنن تا جایی که ممکنه خیلی نان سفید مصرف نکنن. این یکی از چیزهایی است که به نظر میرسه شیخ بهایی بهش اشراف داشته در اون سالیان. بله، گفتگوی رو خواهید شنید. تا دقایقی دیگر با دکتر قدم‌علی سرامی، استاد دانشگاه، شاعر و نویسنده. همونطور که میدونید شیخ بهایی آثاری از خودش به جای گذاشته که به لحاظ ادبی حائز ارزش و اهمیت بسیار هستند و در این رابطه اطلاعاتی دریافت خواهیم کرد از جناب آقای دکتر سرامی. آقای دکتر سرامی سلام و وقت بخیر.
سلام به شما و همه شنوندگانتون.
حالتون چطوره آقای دکتر؟
الهی شکر، شما چطورین؟
الحمدلله، شکر خدا. متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید.
تمنا
میکنم. آقای دکتر سرامی، در مورد شیخ بهایی از حضرت عالی میشنویم. آثاری که از او به جا مانده است و مشهورترین اثر او در میان جوانان حداقل کشکول شیخ بهایی از چه ارزش‌ها و ابعاد ادبی برخوردار؟
بله، این کتاب کشکول در حقیقت مجموعه یادداشت‌هایی است که در طول سالیان او در منابع دیگه پیدا می‌کرده و خوشش می‌اومده و گردآوریشون کرده. در حقیقت کشکول یک جنگه به معنی دقیق کلمه، همه چی توشه، مطالب تاریخی توشه، مطالب مربوط به دین و کلام و حکمت توشه، مطالب فکاهه و لطیفه و طنز توشه، شعر و ادبیات و داستانهای مربوط به همین گونه آثار ادبی هم توشه. یک کتاب دیگری داره که اون زیاد شناخته نیست، فکر کنم اگه جوونا اونو پیدا کنن و مطالعه کنن خب خیلی خوششون میاد. میدونین کشکول اصلش عربیه، البته به فارسی هم برگردون شده، اما این که میگم شاید قشنگتر باشه، کتابی همنام منظومه معروف عبید زاکانی.
بله.
اسمش چیه؟ موش و
گربه.
گربه. و جالب اینه که مثلا در اروپایی هم این شخصیت ادبی بزرگ آلمانی که همین نزدیکی ها به رحمت خدا رفت، گونتر گراس، هم یه موش و گربه داره.
بله.
و این موش و گربه او هم به فارسی برگردون شده.
بله. این موش و گربه در واقع پرداخت متعدد به داستان موش و گربه در حوزه‌های مختلف باعث شد که کمپانی والت دیزنی این دو شخصیت رو به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی یا یکی از زوج شخصیت‌های اصلی برای ارائه انتخاب بکنه، قریب به یک قرن قبل فکر می‌کنم.
آره، حکمتش هم اینه که در ادبیات همه ملت‌هایی که فرهنگ‌های هزاره‌ای دارن، داستان‌های مربوط به این دو موجود زنده فراونه. مثلا در یونانی هست، در رومی هست، در چین و ایران و هند و در میان اعراب و اقوام سامی هم داستانهای مربوط به موش و گربه هست. مثلا قصه هایی هستن که معروف هم به فاکس استوری، قصه هایی مربوط به روباه یا داستانهای مربوط به شیر. اما این موش و گربه شیخ بهایی کتاب منصوری است، به نظرم میاد دوروبر 150 صفحه، اینطوری به یاد میارم. حجم کتاب هست و چاپ شده، به صورت نثر هست، اما گاهی شعر از سخن به صاحب شیخ بهایی دیده میشه در این کتاب زیبا. کتاب در حقیقت یک کتاب انتقادیه و بیشتر توجه شیخ اینه که آدم ها حرفشون به شرطی مقبول تبایع دیگر میشه که صحتی در قولشون دیگران بیابن، نفاق و دورنگی در کارشون نباشه. اما ظاهرا از کتاب موش و گربه اینجوری برمیاد که شیخ بزرگوار هم روزگاریان خودشو، اونایی که به هر حال در صدر فرهنگ جامعه قرار داشتند رو، آدمایی میبینه که ظاهر و باطنشون یکی نیست. در واقع مدلول کلی موش و گربه اینه که واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. یه چیز بسیار جالبی که باز برای جوونا به نظر من از این مرد آموختنیه، علل خصوص در روزگار ما، علل خصوص در این سالیانی که داره رد میشه، اینه که یاد بگیرن از این مرد کثیر البعد باشن، ابعاد گوناگون داشته باشن. انسان امروزی متاسفانه با تأکید بسیار زیاد مجامع اقتصادی عالم روی تقسیم کار و اینکه هر کسی باید یه تخصصی داشته باشه، از اون ویژگی انسان گذشته که ابعاد گوناگون می‌داشت، مثلا یه شخصیتی مثل ابن سینا رو شما می‌بینین، هم طبیب، هم زیست‌شناس، هم داروشناس، هم در مسائل
آقای دکتر سرامی، عذرخواهی می‌کنم فرمای شما رو قطع می‌کنم. ما در مورد بیشتر شخصیت‌های اینچنینی که صحبت می‌کنیم که به قول حضرت عالی کثیرالبعد هستند یا جامع الاطراف، این سوال ممکنه برای شنوندگان ما پیش بیاد که مگر کسی مثل شیخ بهایی چقدر عمر کرده یا به چه منابعی دسترسی داشته که بتونه در علوم مختلفی متخصص باشه و حکیم خوانده بشه؟ تفاوت این زمان با آن زمان رو چطور میشه توضیح داد در این رابطه؟
بله، مهمترین تفاوت این است که در اون زمان دانش‌ها به این وسعتی که الان هستند نبودند. دانش‌ها رو میشد شمرد، اما الان به حدی وسعت پیدا کردن علوم در جهان که نمیتونیم ما واقعا شمارشون کنیم. مثلا وقتی شما میلیون ها نوع موجود زنده دارین به عنوان زیستشناسی وقتی مطالعه میکنین، خب هر کدوم از اون موجودات زنده رو که بخواین بشناسین میشه یک علم تأسیس بشه راجع به اون. مثلا در زیست شناسی الان عنکبوت شناسی خودش یه رشته بزرگیه، یا تو بعضی از مثلا بخشای بدن انسان شما در چشم پزشکی تخصصهای گوناگون دارین، در حتی پوست و مو. اینه که شمار دانشهای امروز به حدی موسع و گسترده است که امروز نمیشه به صورتی که قدما میتونستن جامع الاطراف باشن جامع الاطراف باشیم. بلد. اما یه چیز رو من میخوام بگم به این جوونا. درسته آدم توی یه میجر توی یه رشته علمی کار میکنه، تخصصی میگیره، حتی پی‌اچ‌دی‌شو میگیره، حتی پست‌داکشو ممکنه بگیره، اما زندگی در روزگار ما بیشتر محتاج است به این جامع الاطراف بودن. ببینین در قدیم شما اصلا وظیفه نداشتی خبرهای عالم رو بدونی، چون اصلا وجود نداشت، جهان اجزایش از هم جدا بود. امکانات اینکه اخبار شما مثلا روستای بغل دستت رو داشته باشی همه روزه هم نبود، تا چه رسد به پنج قاره و چه رسد به کل کیهان. الان ما بعضی از اخبار رو بیرون از منظومه هم داریم، مثلا ناسا فلان کار رو کرده در قبال فلان امر کیهانی. این است که در روزگار ما نیاز به جامع الاطراف بودن بیشتره. با اینکه جامع الاطراف شدن چی شده؟ سخت‌تر شده. شما باید به عنوان یه جوون الا مثلا رشته مهندسی پزشکی که بلد شدی و خوندی یه مقداری با مسائل سیاسی ارتباط داشته باشی، با مسائل جامعه شناختی، با مسائل روانشناسی، با هنرهای زیبا، یه خورده موسیقی باید بدونی، یه خورده باید مثلا از سینما خبر داشته باشی، یه خورده با تئاتر مرتبط باشی، با نقاشی، با گرافیسم، با رشته های مختلف باید ارتباط. من میخوام اینو بگم، میدونم که کار دشواریه، اما جوونی که به هر حال بسنده کنه به یه تخصص و اکسپر یه رشته باشه، اون لذتی رو که آدمی که میتونه با میجرهای مختلف علمی در عالم مرتبط باشه
از دست میده. برگردیم به گفتگومون در ارتباط با شیخ بهایی. ما در مورد این اثر موش و گربه از شما شنیدیم و در مورد کشکول هم به همین ترتیب. پیش از این که آثار دیگری رو معرفیشون رو از شما بشنویم، میخواییم بدونیم که آیا کشکول نویسی به این ترتیب و به این شهرت پیش از شیخ بهایی هم وجود داشته است یا خیر؟
با عنوان کشکول شاید نه، اما گردآوری این مطالبی که مطبوع طبایع نویسندگان و شاعران و به هر حال اونایی که یه سر گردن بالاتر از دیگران بودن چرا شایع بوده. ما بسیاری از کارها رو، مثلا شما گلستان سعدی رو که میخونین در حقیقت یه جنگه، چون تمام مطالب روزگار خودش رو داره. یا کتابی که پسر این برای پسرش نوشته، برای گیلانشاه، که کاووس ابن قابوس وشمگیر با این نام معروفه، کتابی نوشته به که خیلی معروفه، 44 فصل داره در فصول گوناگون معرفت اون روزگار، اونم یه گونه ای از جنگ هست. میخوام بگم این که کلکشن بپردازن، مجموعه درست کنن برای آیندگان به جای بذارن، چرا، یه سنت خیلی کهنیست. و حتی مثلا در منابع پهلوی شما مثلا دین کرد یا کتاب بندهش رو که نگاه میکنیم، اونا هم مجموعن. حتی به کهنه‌تر نگاه کنیم، الان ما نداریم این کتاب رو در اختیار به صورت کامل، ولی کتاب اوستا که 21 نسخ بوده و الان 5 تاش مونده، خب شمول داشته بر همه معارف روزگار خودشون. اینم یه جور دایره المعارف نویسی برای عوام الناس بوده به اعتقاد من. فرقش با این که یه انسیکلوپدی جدی کسی بنویسه این بوده که در انسیکلوپدی نویسی دایره المعارف نگاری خواص به حساب مخاطب نویسنده و مؤلفن، اما در کتابایی مثل کشکول و همین کار قابوس وشمگیر مخاطب مردمان عادی تر هستن.
بله آقای دکتر سرامی، قلم شیخ بهایی ویژگی خاصی داره؟
بله، هم در نثر هم در نظم قلمش نزدیک به نثر مرسل. توی فارسی ما نثر رو میگیم یا مرسله یا مثلا مصنوعه یا خیلی مصنوعه. نه، نثرش به زبونیه که آدم راحت میفهمه. همین موش و گربه که گفتم به قدری زبونش آسونه که شما فکر میکنی که یه آدم مال روزگار خودت نوشته، هدف درست داشته، میفهمیده که برای چی می‌نویسه. بعضی از ادیبان فاقد این دانایی بودن. مثلا یه کتابی داریم که همش یه گلایه بزرگ یه مرد فرهیخته است به اسم زیدری. این کتاب اسمش هست نفست المصدور، یعنی آه سینه سوز. اما این مرد این گلایه رو طوری کرده که الان این کتاب شده یک معیار برای اینکه ببینیم فلان کس حقش هست بیاد دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی بشه یا نه.
خب یکی از سوالات دکترای شما اینجا لو رفت آقای دکتر. دیدم یکی از سوالای مصاحبه دکترای شما اینجا لو رفت.
آره نه، ما که میگن یعنی ببینین چجوری نوشته که به قدری کوشش کرده تمام فضل و دانشی رو که داره بریزه توی این کار. یعنی یا مثلا کتابی هست به اسم دره نادره که میرزا مهدی‌خان استرابادی نوشته، یا کتاب خیلی درشت و عظیمی هست در تاریخ مال عبدالله شیرازی معروف وصاف، که اینو من تا اونجایی که خبر دارم مثلا 10-20 تا پایان نامه دکتری باش گذروندن بر بچه های ادبیات. این نثر شیخ بهایی و همینطور نظمش بسیار روان و آرام هست، خصوصا در مثنویهاش به قدری لطیف سخن گفته که آدم فکر میکنه عمدی داشته در تجمیع میان فرهنگ عامه و فرهنگ خواص، خصوصا در نان و حلوا و شیر و شکر و اینا که مثنویهای کوتاه دلانگیزی هستن.
بله. آخرین سوال جناب دکتر سرامی، نوآوری چه داریم از شیخ بهایی در ادبیات؟
بله، نوآوری چیزایی رو که به نامش میگن ولی خب قطعیتش رو باید کسانی که در علوم خالص کار میکنن تایید کنن. میگن یه نمیدونم شمعی با یک شمع یک حمام رو میتونسته گرم کنه و میگن هنوز هم این باقیه در اصفهان. مثلا این یکی از کارهاشه. یک کارهایی در رشته حساب کرده، حساب ریاضیات، که میگن نوآوری هست. اما کلیتاً به اعتقاد من خود زندگی این مرد نوآورانه بوده. آدمی بوده که با تمام شأن والایی که داشته، میدونین که شأن مجتهد اعلم روزگار خودش رو داشته و یکی از ابتکاراتش درست کردن توضیح المسائل که امروز الان همه فقهای شیعه
جامعه
یک کتابی دارن، آفرین، یک کتابی درست میکنن به اسم توضیح المسائل و یا مثلا رساله عملیشون هست، اینا به فارسیه. تا زمان شیخ بهایی تداول نداشته که فقهای شیعه به فارسی همچه تعریفی بکنن، ولی شیخ اولین کار جامع رو انجام داده و
اسمشم گذاشته. سپاسگزارم جناب آقای دکتر سرامی، خوشحال شدم، خدا نگهدار.
امروز میخوام از قدمت شایعه براتون بگم. میگن یه روز شاه عباس صفوی از شیخ بهایی میخواد که قاضی القضات بشه. شیخ بهایی هم بهش میگه یک هفته مهلت بده تا به نتیجه برسیم. شیخ به مسجد شهر میره و بیرون از مسجد درست وقتی که میخواد شروع به نماز خوندن بکنه رهگذری به اونجا میرسه. شیخ ازش میخواد که بره و به مردم بگه که زمین شیخ بهایی رو بلعید و ازش میخواد چشمانش رو هم ببنده تا اون لحظه رو نبینه. بعد از این اتفاق شیخ بهایی پنهان میشه و در شهر هم شایعه میشه که زمین شیخ بهایی رو بلعیده. شیخ از شاه عباس میخواد که جایگاه شهود رو آماده کنه تا هر کس که از این اتفاق مطمئنه شهادت بده. 17 نفر حاضر شدند و قسم خوردند که به چشم خودشون این حادثه رو دیدن و حتی یکی از اونها میگفت شیخ التماس و گریه و زاری میکرد اما زمین به اون رحم نکرد. بعد از این مجلس شیخ بهایی به شاه عباس میگه دیدی که چطور بعضی از این مردم شایعه میسازند و باور میکنند و حتی حاضرن به خاطر اون شایعه قسم یاد کنند. من حاضر نیستم قاضی القضات باشم تا مردم بابت چیزی که نمیدونن نزد من شهادت بدن و من مجبور بشم که باور کنم و حق بیگناهان یا گناه گناهکاران رو برگردم بگیرم. این حکایت یکی از حکایات معروف درباره شیخ بهاییه، ولی شاید جالبتر از خود این حکایت تاریخی درباره شایعه این باشه که خود این حکایت هم به احتمال قوی مثل بسیاری از حکایات تاریخی معروف دیگه افسانه یا به بیان امروز ما شایعه است، چون منبع موثقی برای اون ذکر نشده.
خب امیدوارم تا این لحظه از حاصل تلاش من و همکارانم راضی بوده باشید.
بله، خب همطور که تو بخش اول عرضم خدمتتون عرض کردم، ما خب یک اثر معروف از شیخ بهایی داریم در زمینه علم و عمران، اون هم حمام شیخ بهاییه که میگن به عنوان یک حالا حمامی که 300-400 سال از عمرش میگذره یک رازی درش نهفته و اون گرم نگه داشتن آب این حمام با یک شمع. اما خب رازش واقعا چی بوده ماجرای این گرم نگه داشتن آب؟ شیخ بهایی میاد از طلا که یک خب فلز با رسانایی خیلی بالا استفاده میکنه برای ساخت منبع این گرم کردن آب و برای اینکه حالا نیان اون طلا رو بدزدن و به سرقت ببرن اون رو فاش نکرده که من این رو از طلا ساختم، بخاطر همین این راز مسکوت مونده تا به الان، ولی خب الان کشف کردن که از طلا بوده و این رسانایی گرمایی که داشته باعث میشده با همون یه دونه شمع این گرما منتقل بشه به آب و گرم نگهش داره. اینو اومدن دوباره شبیه سازی کردن اما این دفعه نبا طلا بلکه با مس و دیدن با همین مس هم که رسانه کمتری داره چیزی حدود 30% میتونه در حالا گرم کردن آب برای منازل صرفه‌جویی انرژی با خودش به همراه داشته باشه.
یعنی شیخ بهایی اون موقع هم سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی
داشته.
خب ما در مورد شیخ بهایی این برنامه صحبت کردیم، آثارش رو معرفی کردیم، برخی از دستاوردهای مهندسیش رو معرفی کردیم، ولی همچنان برای خود ما این میزان از جامعه الاطراف بودن محل سؤاله. یعنی حتی در همون دوران هم یک نفر اگر میخواسته به این درجه در فقه برسه باید عمری صرف میکرده، ولی اینکه چطور شیخ بهایی به بالاترین درجات در فقه دست پیدا میکنه و از سوی دیگر آثار مهندسی این چنین از او به جای میمونه خودش موضوع قابل توجهی است همچنان برای ما، هرچند که بسیاری از دانشمندان در گذشته این چنین راهی رو رفتن.
دقیقا، و چه شاگردان خوبی هم تربیت میکنه مثل ملا صدرا یا صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی معروف ملا صدرا که شون فیلسوفن و بنیانگذار حکمت متعالی هستن، همچین شاگردی میاد از شیخ بهایی پرورش پیدا میکنه و نم در خودش خیلی جالبه به نظر من.
در حال این برنامه هم سعی کردیم یکی دیگه از شخصیت‌ها و اندیشمندان ایرانی رو به شما معرفی کنیم. امیدوارم که در این برنامه مطلبی جدید و در خور فرا گرفتن یافته باشید و متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید.